عزیز، در ادامه میریم به سراغ دست‌انداز که به خدمات انقلاب در حوزه گردشگری میپردازه. 25 دقیقه شنونده دست‌انداز خواهیم بود.
سرمایه گذاری تولیدی یکی از مسائل لازم برای اقتصاد کشور و برطرف کردن مشکل معیشت مردم هست. اصلاح معیشت مردم برنامه ریزی میخواد، لیکن این برنامه ریزی بدون مقدماتی از این قبیل امکان پذیر نیست. بایستی حتما هم دولت و هم مردم با عزم و انگیزه فراوان سرمایه گذاری برای تولید رو جدی بگیرن و دنبال کنن. کار دولت فراهم کردن زمینه هاست، برداشتن موانع تولید. کار مردم هم این است که سرمایه های خرد و سرمایه های بزرگ خود رو بتوانند در راه تولید به کار ببرند. بنابراین چهار امسال سرمایه گذاری برای تولید.
دست‌انداز ویژه برنامه شعار سال شبکه گفتگو موج FM و ریک 135.5 MHz.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه دست‌انداز. امروز هم مهمان شما شدیم با یک قسمت جدید از این برنامه. خب میدونید که سرمایه گذاری همیشه عدد نیست، گاهی یک تصمیمه، گاهی یک اعتماده و تولید از جایی شروع میشه که آدم ها باور کنن فردا قابل پیشبینیه. دهی فجر یادآور همون لحظه است، همون لحظه که مردم تصمیم گرفتن خودشون آیندهشون رو بسازن. بنابراین با تبریک ایام دهی فجر برنامه رو آغاز میکنیم در حضور مهمان برنامه. آقای دکتر، خواهش میکنم خودتون رو به شنونده های ما معرفی بفرمایید تا با سوالات برنامه در خدمت شما باشیم.
بنده سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز این برنامه، برنامه دست‌انداز رادیو گفتگو و همینطور شما و همکاران محترمتون.
خواهش میکنم. خیلی خوشحالیم که به این برنامه تشریف آوردید. آقای دکتر یعقوب زاده مدرس دانشگاه هستند و در حوزه اقتصاد گردشگری در واقع فعالیت کردند، تحصیلاتشون هست. ما اولین سوال رو اگه موافق باشید بریم سال 57 و از اون نقطه زمانی بپرسیم که به نظر شما در سال 57 سرمایه گذاری در تولید چه نوع ماهیتی داشت نسبت به الان؟
خدمتتون عرض کنم که خب در تا سال 57، حالا یا بخوایم مشخص بگیم مبنا رو بذاریم سال 1357 و قبل از انقلاب،
نقطه عطف در واقع اونجا باشه.
بله، خدمتتون عرض کنم که خب در حوزه اقتصاد به خاطر اینکه یکی از دلایلش در واقع میتونه این باشه که به هر حال ما گام‌های اولیه رشد اقتصادی رو می‌خواستیم طی بکنیم و قاعدتاً در عمده محصولاتمون به نوعی از محصولات تولیدات خارجی در قالب واردات استفاده می‌کردیم،
یعنی بیشتر وابسته بودیم منتجی
به نوعی. بله، بیشتر هم عمدتاً صنایعی که وجود داشت خب عمدتاً صنایع منتاج بود، در خودرو گرفته تا خیلی از تولیدات و محصولات دیگه
که نفت محور هم بود فکر می‌کنم خیلی از.
بله خب درآمد نفتی بسیار زیادی رو داشت در دهه 50 خورشیدی و این افزایش درآمد نفتی چه بسا همین هم یکی از عوامل اصلی افزایش واردات بسیار از محصولات شده.
افزایش ناگهانی یعنی نسبت به قبل از اون؟
بله، از سال اگر بخوایم به میلادی بگیم 1972 به بعد، 73 به بعد، که قبل از اون خب قیمت نفت انقدر زیاد نبود ولی اتفاقاتی میفته و باعث افزایش قیمت نفت در سطح جهانی میشه. خب به تبع اون ایران به عنوان بزرگترین صادرکننده نفت در اون زمان خب از یک درآمد ارزی قابل توجه بهره مند میشه، اما خب بخش قابل توجهی از این افزایش درآمد خب متاسفانه در واقع صرف واردات میشه در خیلی از بخش ها، از جمله اگر من با توجه به اینکه به هر حال در حوزه گردشگری هستم خب از جمله در واقع برای تأسیسات، یعنی هزینه ها و تأسیساتی که در حوزه گردشگری بوده خب بخشی از اون این درآمد ارزی صرف در واقع این بخش.
عالی. آقای دکتر، آیا انقلاب اسلامی و انقلاب مسیر سرمایه گذاری رو مردمی کرد؟
بخوایم یه مقدار این رو، حالا شما میدونم که وقت هم آنچنان زیاد نیست، ولی میتونم یه مقدار کلی تر اگر بخوام بگم، واقعیتش این هستش که از جمله اهداف اولیه به هر حال انقلاب اسلامی این بوده، مشارکت بیشتر مردم از جمله در قالب تعاونی ها، به هر حال به نوعی مردم به عنوان ذینفعان خیلی از حوزه ها، از جمله کلی بگیم حوزه اقتصاد به عنوان مثال، قاعدتا اهداف اولیه این بوده. خب به دلایلی، مثلا به عنوان مثال یه جنگ تحمیلی اتفاق میفته، خب این یه مقدار اون اهداف رو در واقع به مسیر هزینه کرد برای مسئله جنگ. خب طبیعی هم هست با توجه به اینکه برخلاف شرایط جنگی ما به سر بردیم تو مدت 8 سال، اما اهداف اولیه اگر با این حجمه ها و این فشارهای یا عوام فشارهای ناشی از عوامل بیرونی مواجه نمی شدیم، چه بسا میتونست این اتفاق به شکل بهتری بیفته و حتی تسریع داده بشه بهش. و از جمله در حوزه در واقع حالا بحث سرمایه گذاری به عنوان مثال، خب اهداف اولیه این بوده که مردم به عنوان ذینفعان، به عنوان صاحبان این کشور، از هم خودشون تمایل و انگیزه های بیشتری برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف داشته باشن و همین که در واقع در قالب حمایت های دولتی شرایط برایشون تسهیل بشه. و خب به هر حال همطور که عرض کردم یه مقدار شرایط اولیه انقلاب و اتفاقاتی مثل جنگ، اون بحران های داخلی که خب به هر حال اتفاقاتی که میفته باعث میشه که تا دهه 70 در واقع آنچنان که باید و شاید این اتفاق نتونسته بیفته. اما در قالب برنامه‌های توسعه‌ای که از دهه 1970 عمدتاً میتونیم بگیم، در واقع اولین برنامه توسعه ما 1368 آغاز شد، یعنی 68 برنامه 5 ساله توسعه، 68 تا 1372 که خب تلاش شد که در قالب این برنامه‌های 5 ساله توسعه بخش های مختلف دیده بشه، خب از جمله خب مباحثی که مرتبط هست به نوعی بخش تولید به عنوان مثال، و از جمله خب با توجه به اینکه تخصص بنده در این حوزه است در حوزه گردشگری. و در برنامه های دوم، سوم، چهارم، پنجم سعی شد که از جمله در کنار مباحث عمده دیگه مثل مباحث فرهنگی و اجتماعی به بحث های یا بخش های اقتصادی توجه بیشتری بشه، از جمله گردشگری. یعنی اگر بخوایم خیلی مشخص تر بگیم، عمدتاً از برنامه چهارم به بعد یه مقدار اشارات و تأکیدات در حوزه گردشگری به عنوان یکی از حوزه هایی که میتونسته و میتونه در واقع منجر و یا ایجاد کننده زمینه های لازم برای افزایش تولید و خدمات بشه در کشور ما، خب یه توجهات بیشتری شد و در نهایت در برنامه ششم توسعه توجه بیشتر شد و در برنامه هفتم توسعه همینطور. و این روند همچنان ادامه داره، اما خب قاعدتا طبیعیه به دلایل مختلف، به عنوان مثال تحریم ها، تحریم هایی که متاسفانه ما در واقع باش مواجه هستیم، فشارهای بیرونی که بعضن پیش اومده، خب باعث شده که یک مقدار به بخشی از اهداف برنامه نرسیم. اما تمام تلاش بر این بوده که در طی این برنامه ها و طی این سال ها همیشه توجه به تولید در هر بخشی از جمله تولیدات مرتبط با حوزه گرد صنعت گردشگری توجه بیشتر و جدی‌تری بشه.
خیلی ممنون از شما آقای دکتر. حالا ما می‌خوام یه مقداری از این فضای تولید بریم به سمت تولید خدمات و مخصوصا بحث گردشگری. یک سوال کلی وجود داره و اون اینه که در تصور عمومی اغلب اینجوری فرض میشه که تولید سودآورتر از سفته بازی نیست. اول اینکه اگه اینجوری هست چرا این اتفاق در واقع هستش و این خطا چجوری باید اصلاح بشه؟ و دوم اینکه آیا در حوزه گردشگری هم همین قضیه صدق میکنه؟
ببینید واقعیتش این هستش که آنچنان که باید در مدیریت بخش تولید به عنوان یکی از بخش‌های اقتصادی کشور ما در هر حوزه‌ای از جمله در گردشگری، آنچنان که باید برنامه ریزی های دقیق صورت نگرفته. یعنی یکی از اشکالات این میتونه باشه، اما اشکالات دیگه هم هست. بعضا برنامه ریزی بوده، اقدامات نادرست بعضا بوده یا ناکافی بوده، و یا این اقدامات همراه و توأم با ارزیابی و نظارت کافی نبوده. همینطور که الان خیلی از مسئولان رده بالای ما هم مطرح میکنن، رئیس جمهور همین ماهای اخیر که از جمله میگن قیمت چند نرخی ارز باعث شده که برخی از مفسدان، برخی از دلالان، واسطه‌گران به سودهای کلان دست پیدا بکنن و آنچنان که باید مردم طبقات پایین منتفع نشند. خب به تبع در حوزه گردشگری هم ما با این مشکل در واقع مواجه بودیم، یعنی خیلی از سرمایه‌گذاری هایی که در سالهای اخیر از ناحیه دولت در واقع در راستای حمایت به عنوان مثال در واقع صورت گرفته، اما دیدیم که برخی از واسطه‌گران، برخی از کسانی که یا گروه‌هایی که به نوعی متخصص بهره‌گیری از رانت‌ها بودن، خیلی از این تسهیلات و خدمات استفاده کردن و خیلی از زینفعان و فعالان گردشگری علارغم این که علاقه بسیار زیادی دارن برای توسعه این بخش، اساسا برای توسعه اقتصاد تو کشور ما آنچنان که باید مورد حمایت قرار نگرفتن و این قاعدتا نیازمند توجه بیشتر هم متولیان هست، به عنوان مثال وزارت میراث فرهنگی گردشگری برای صنایع دستی، و هم در واقع دستگاه‌های نظارتی باید بیشتر ورود پیدا بکنن، چرا که ما در حوزه یا در بخش ارزیابی و نظارت قاعدتاً با یک سری از موانع و حالا کمبودهای مواجه هستیم که اگر این اتفاق خوب بیفته، یعنی نظارت کافی صورت بگیره، خیلی از این سرمایه ها چه از ناحیه مردم، یعنی زینفعان فعالانی که خودشون علاقمندن سرمایه گذاری بکنن، و چه از ناحیه دولت، متولیان، دستگاه‌های مرتبط، این سرمایه گذاری میتونه در مسیر درست و به شکل بهینه‌تری در واقع صورت بگیره و در واقع به نتیجه برسه.
آقای دکتر، حالا تعبیر دیگه برنامه‌ریزی حالا درست یا نادرست شاید این باشه که به زبان اقتصادی بخوایم بگیم مثلا برنامه ثبات اقتصادی درستی چیده نشده، یا اقدامات نادرست یا ناکافی، این که در راستای رسیدن به ثبات اقتصادی
درسته،
چون در واقع بستر لازمه دیگه برای رشد اقتصادی، اقدامات درستی انجام نشده.
نه.
در حوزه گردشگری از نظر حالا اقتصادی شما زیر ساخت های اقتصادی رو چیا میدونید؟ آیا نسبت به اوائل انقلاب تغییرات، یا نسبت به قبل از انقلاب ما تغییراتی در حوزه گردشگری داشتیم؟ مثلا جاده، زیر ساخت، امکانات حمل و نقل، اینها چقدر تغییر داشته و اینکه اقتصاد گردشگری الان در چه وضعیتیه؟
ببینید، به نسبت قبل از انقلاب، به ویژه تا سال در سال 59 که با تأسیس جهاد سازندگی به شدت تلاش شد که زیرساخت ها گسترش پیدا بکنه، از جمله در نواحی روستایی، در شهرهای کوچک، در نواحی که قبلا دسترسی بسیار اندک و ناکافی وجود داشت. به عنوان مثال پس میتونیم بگیم این رو تو بخش حمل و نقل.
زیرساخت یعنی چی؟ یعنی فقط جاده؟
نه، فقط جاده نمیتونه باشه. زیرساخت از جاده ها، حالا حمل و نقل ریلی میتونه باشه، فرودگاه ها میتونه باشه، تأسیسات میتونه باشه. همه اینها رو در
یعنی روستا فرودگاه داشته باشه؟
نه نه، دسترسی به روستاها از طریق جاده هایی که به عنوان مثال آسفالته باشه.
بله.
تسهیل بشه در واقع دسترسی به خیلی از نواحی که عمدتا کمتر برخوردار بودن از جمله روستاها. خب این اتفاقات افتاد بعد از انقلاب.
الان چقدر تغییر کرد سطح دسترسی؟ فکر میکنم یه آماری میدم، از مثلا 20% رسیدیم به بالای 80-90%، درسته؟
قطعاً درصد بسیار بالایی بوده، یعنی خیلی از روستایی که قبلا به هیچ وجه فقط جاده های ناهموار بوده، خاکی بوده، سنگلاخی بوده،
گاز اینا الان بالای 99% فکر کنم هستش دیگه.
100% همه اینها رو ما به عینه داریم شاهد، حالا خیلی از روستایی دور افتاده ما میبینیم گاز دارن.
شاید یکی از اتفاقای خوبی که بعد از انقلاب افتاد این بود که ما اقتصاد قبل از انقلاب خیلی متمرکز بود به طبقه خاصی. من یه آمار نگاه میکردم از نظر مالکیت مسکن قبل از انقلاب، حالا درست جمعیت 36 میلیون نفر حدودا بود و الان شده مثلا 86 میلیون، ولی همون 36 میلیون نفر حدود مثلا نهایتا 30% مالک مسکن بودن، ولی الان به بالای 70%، با اینکه 86 میلیون نفر جمعیت، بالاخره دولت باید بالاخره آموزش، غذا، درمان، بالاخره زیرساخت براش فراهم بکنه، بالای 70% این 86 میلیون نفر حداقل یک بار صاحب مسکن بودن، حالا مثلا خریده فروخته مثلا، یا یک زمینی مثلا داشتن یا دارن. ولی اون زمان خب شما شاهد هستید دیگه، حالا توی شهرهای مختلف کشور نظام فئودالی حاکم بود، یا مثلا یک منطقه مثلا 2000-3000 هکتاری مربوط به یک خان بود، مثلا مربوط به یک نفر بود، که الان حالا همین الانش هم ما هست داره میبینیم بعضی از شهرها که مثلا یک نفری مثلا 1000 هکتار 2000 هکتار زمین در خود شهر داره. بعد میری ریز میشه این داستان چیه، میبینی که بله این خانزاده است مثلا اجدادش خان بودن. میخوام بگم اقتصاد انقلاب اسلامی یکی از کارهای مهمی که انجام داد همین بود که اقتصاد رو از اون حالت تمرکز به یک طبقه خاص رسوند به در واقع مردم، یعنی به روستاها رسید، اون دسترسی ها امکانات رو سعی کرد به روستاها برسونه. از این زاویه بالاخره گردشگری وقتی صحبت میکنیم هم بعد داخلی داره هم بعد خارجی داره. وقتی که ما میخوایم به عنوان مثال، من یادمه دهه 60 ما میخواستیم به روستای در واقع مادریمون سفر کنیم با ماشینه، مثلا با حالا ما جزء خانواده بودیم که مثلا ماشین داشتیم، صبح زود مثلا بیدار میشدیم 8-9 ساعت مسیر رو میرفتیم تا به اون روستا، بعد از حالا 2-3 ساعت مسیر 20 کیلومتری که همش تو کوه و برف و اینها بود 2-3 ساعت هم اون ور باید میرفتیم که ما یک جا اتراق بکنیم. ولی الان مثلا ما همون مسیر رو مثلا 3 ساعته میریم، همون مسیر قبل رو، خب با ماشین. بنابراین این دسترسی که بالاخره گردشگریه دیگه، این دسترسی اقتصادش بالاخره فرق میکنه از نظر زمان، از نظر امکانات. میخوام بیشتر یه مقدار جزئی تر بشیم تو این بحث اقتصاد گردشگری، ملموس تر که مثلا مردم واقعا ببینن که تغییری که اتفاق افتاده تو این چندین 3-4 دهه از کجا به کجا رسیدیم، یعنی از نظر دسترسی جاده، از نظر حالا شما تو اون روستایی که میرفتی برق وجود نداشت، گاز نبود، یا مثلا امکاناتی وجود نداشت. خاطراتی دارید از این دست برای ما تعریف کنید؟ حالا شما هم بالاخره فکر کنم دهه 60 میخوره باشید یا دهه 50، یک مقایسه انجام بدید و اونو بیارید به صورت علمی توضیح بدید که ما ملموس‌تر در واقع خدمت انقلاب رو در حوزه گردشگری روستا حداقل بیشتر متوجه بشیم. حالا بعد برسیم به بحث گردشگری مثلا بین‌المللی.
ببینید خب یکی از در واقع عناصر گردشگری اساساً بحث حمل و نقله. یه بخش دیگه‌اش مثلا اقامتگاه هاست، به عنوان مثال هتل ها. بخش دیگه‌اش غذا، رستوران. به هر حال 5 تا عنصر عمده داره که من حالا مشخصاً با توجه به موضوعی که شما مطرح فرمودید قاعدتاً رو بخش حمل و نقل خدمت شما یه چند تا حالا مثال یا نکاتی رو خدمت شما عرض بکنم. ببینید حمل و نقل توی حوزه گردشگری اهمیتش خیلی بالاست. به عنوان مثال دسترسی به کشورها، مقاصد گردشگری مثلا به شکل هوایی، پس فرودگاهی باید در اون نواحی وجود داشته باشه، فرودگاه بین‌المللی باشه اگر یک مقصد.
یا بعد از انقلاب چند درصد افزایش پیدا کردن فرودگاه‌ها؟
ببینید فرودگاه‌های ما قطعاً بعد از انقلاب چندین برابر شد، اما اینکه بخوام درصد دقیق رو بگم الان شاید من درست نتونم بگم، اما هم فرودگاه‌های بین‌المللی ما چند برابر شد و هم فرودگاه‌هایی که در سطح کشور، یعنی فرودگاهی که به هر حال در سطح داخل مرزهای کشور خدمات ارائه میدن. اما اون نکته‌ای که بیشتر چه واسه باید بهش توجه بکنیم، همونطور که شما اشاره فرمودید، بحث دسترسی به نواحی مختلف، این گسترش و گستردگی دسترسی از طریق جاده ها.
هدف های گردشگری زیاد شده، یعنی شما که مثلا یک روستا
تأثیر میذاره، بله
هدفات زیاد.
مثلا شما فرمودید، من مثالی عرض بکنم، حالا از اون مثلا اوایل دهه 60 به عنوان مثال، من یادم یک سال یه بار ما یه روستایی میرفتیم، مجبور بودیم از اون نزدیکترین شهر تا یک روستایی که خیلی روستای نسبتا بزرگی بود، الان شهر شده اون روستا، هم با اونجا تا اونجا با اتوبوس بریم، از اونجا به بعد باید 4-5 تا روستا رو پیاده میرفتیم. امکان در واقع جابجایی خودرو نبود، یعنی انقدر سنگلاخ و ناهموار بود وجود نداشت. الان نه تنها اون روستا بلکه روستاهای بعد از اون هم دسترسی داره. خب خود این در حوزه گردشگری اگه بخوایم ربط بدیم قاعدتا یعنی دسترسی ها رو گسترش داده، روستاهای مختلف، نواحی بیشتر.
با چه زمانی به اون نقطه میرسید نسبت به اون زمان که چقدر زمان میبرد؟ یه روز، دو روز؟ الان چه جوری شده؟
نه مثلا بعد 4-5 تا روستا رو پیاده وقتی میخواستیم بریم یه چیزی حدود مثلا 2-3 ساعتی زمان میبرد، ولی الان در حد 7-8 دقیقه کمتر از 7-8 دقیقه است، یعنی با خود رو
چند برابر میشه؟ مثلا 2-3 ساعت
خیلی
میشه.
میخوایم بگیم مقایسه بکنیم
180 تقسیم بر 10 18-20 برابر.
20 برابر. خب میبینیم که اینها تو حوزه گردشگری تاثیر خودش رو میذاره، یعنی می‌بینیم که پس در این زمینه دسترسی ها از طریق جاده‌ای به نواحی مختلف گسترده تر شد.
قبلا مثلا سال یه بار می‌رفتید، الان ممکنه مثلا هر دو هفته یه بار بریم.
یعنی اگر بخوایم یعنی برنامه رو داشته باشیم خیلی راحت‌تر دسترسی فهم. خب این تو حوزه گردشگری تاثیر میذاره. برای اینکه گردشگری رو بخوایم توسعه بدیم به نواحی مختلف از جمله گردشگری روستایی ما که ایران یکی از کشورهایی که قابلیت‌ها و ظرفیت‌های فراوانی داره تو این زمینه. و یا گردشگری در واقع طبیعت‌گردی به عنوان مثال. خب این تاثیرش رو میذاره. یعنی فقط هم زمینی نیست. هوایی، فرودگاه‌های متعددی که ساخته شده، ریلی. خب الان ما یه چیزی حدود نزدیک به 17000 کیلومتر خط آهن داریم در سر که یا ریل داریم در کشور خودمون به نواحی مختلف. اخیراً هم که خب داره تلاش میشه به راهن زاهدان چابهار در واقع ساخته بشه، تکمیل بشه و راه اندازی بشه که خود این هم در ترانزیت و در هم حوزه گردشگری تاثیرگذار هست. خب ما می‌بینیم تو این زمینه‌ها اقدامات متعددی صورت گرفته. اما در انتها شما فرموده بودید که حالا ما برسیم به بحث حالا گردشگری، مباحثی که یه جوری مرتبط با توسعه بحث گردشگری هست. خب ببینید یک اشاره هم شما داشتید، ثبات خیلی تاثیرگذار هست. یعنی ثبات اقتصادی به عنوان مثال، مثلا اینکه قیمت‌ها خیلی با سرعت در کوتاه مدت اینقدر نوسان نداشته باشه، خود این تاثیر میذاره. یا بحث دیگه ای که وجود داره برای جذب سرمایه‌گذار هم افزایش
نرخ دلار چه تأثیری بر گردشگری داخلی داره؟ این مقداری
بله سوال. ببینید بخوایم ملموس، من بخوام اشاره بکنم، مثال بزنم. به عنوان مثال ببینید شما میخواید برید بلیط بگیرید برای کیش، جزیره در داخل کشور خودمون.
بله.
اما همین افزایش قیمت ارز در روزهای به عنوان مثال قبل از اینکه ما این تصمیم رو بگیریم، یعنی میخوایم مسافرت بکنیم، اگر افزایشی ما مواجه بشیم، از قیمت بلیط شما بگیرید تا قیمت هتل بگیرید و حتی در واقع برخی از کالاهایی که میخواید خریداری بکنید، یک بخشی از این تأثیر روانی است. یعنی تأثیر روانیه در واقع، یعنی اتفاق خاصی شاید نیفتاده، اما یک بخش دیگه ایش هم یک دلیلی میشه برای برخی از سوداگران که میخوان از این فرصت سوء استفاده بکنم که قیمت ارز مثلا 10% رفته بالا، دیگه ما الان اگه محصول رو مثلا این خدماتمون رو این هتلمون رو با این قیمت بگیم 20 روز بعد ما ضرر میکنیم، برای اینکه دیگه نمیتونیم، تازه باید گرونتر خیلی از مثلا چیزایی که لازم داریم خریداری کنیم. خب یا مثلا توی بحث در واقع این جابجایی یا انتقال منابع مالی، یعنی پولی، خب اینا خیلی از اینها در واقع ارز رو تبدیل به ریال باید بکنم برای سرمایه گذاری و در خیلی از حوزه تأسیسات، ساخت هتل ها، خیلی از تأسیساتی که مرتبط با گردشگری هست، این افزایش قیمت رو ما خواهیم داشت. بنابراین یکی دو تا از در واقع تأثیرات ملموسش تو این زمینه همین میتونه باشه.
خیلی ممنون از شما که در این برنامه شرکت کردید. حالا در حد یک دقیقه اگه جمع‌بندی دارید بفرمایید که برنامه رو بپایم.
خدمت شما عرض کنم که ببینید در حوزه گردشگری علارغم اقداماتی که شده، ساخت و سازهایی که شده، قاعدتا باید حتما برنامه ریزی با اقدامات عملی همراه بشود که با توجه به ظرفیت‌های ماست. ظرفیت‌های ما یک بخشی از ظرفیت موجوده، یک بخشی از ظرفیت‌ها رو ما باید براش ایجاد بکنیم، یعنی ظرفیت سازی بکنیم. ما یه مقدار تو این بخش باید تلاش بیشتری بکنیم و حتی با این شرایط که بحث تحریم هست، مباحث این شونی که ما هر از چند گوشه شاهدش هستیم، از اگر بتونیم از ظرفیت هامون حد اکثر استفاده رو بکنیم، تو این شرایط هم ما میتونیم در حوزه گردشگری به عنوان یکی از بخش های مهم اقتصادی در واقع به موفقیت قابل توجه.
خیلی ممنون از شما جناب آقای دکتر رحیم یعقوب‌زاده که در واقع در این برنامه شرکت کردید. از شما شنونده های عزیز هم خیلی ممنونم که تا این لحظه با ما همراه بودید و شنونده برنامه خودتون، برنامه دست‌انداز بودید با موضوع سرمایه‌گذاری در تولید. از جناب آقای حسین روزبهانی تهیه کننده و جناب آقای جعفر عالی‌قدر صدا بردار و خانم مقدم هم که در بخش هماهنگی به ما کمک کردن ممنون و سپاسگزار هستم. بنده هم که مهدی و یوتمنش بودم به عنوان مجری و کارشناس برنامه. شما را تا یک روز دیگه و برنامه دست انداز دیگه به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدار.
دنیا، ای سرزمین خورشید، دار و ندار دنیا، ای بر لب زمان زیبا ترین ترانه، ای شعر عاشقانه، ای شور بیکرانه، ای جان جان ای جاودان ایران آسمانی، سر بکن جان جهان شاد و جوان بمانی، ای جان جان ای جاودان ایران آسمانی، سر بکن جان جهان شاد و جوان بمانی. خالی مباد این دشت از شور شهسواران، گلبانگ سر بلندان، فریاد سر بداران، ای گریه تو باران، ای خندت بهاران، آرامش تو دریا، خشم تو موج و طوفان، ای جان جان ای جاودان ایران آسمانی، سر بکن جان جهان شاد و جوان بمانی، ای جان جان ای جاودان ایران آسمانی، سر بکن جان جهان شاد و جوان بمانی. خاکت سرشت عشق است، بوی خوش نسیمت اردیبهشت عشق است، ای پرچم بلندت بر دوش پهلوانان، ای پرتپش سرودت ذکر حماس خانان، ای روشنای نامت چشم و چراغ فردا، آوازش سرده در کوچه باغ فردا، ای جان جان ای جان ایران آسمانی، سر بکن جان جهان شاد و جوان بمانی، ای جان جان ای جاودان ایران آسمانی، سر بکن جان جهان شاد و جوان بمانی.
دهی فجر روزهایی است که هر کوچه و خیابان شاهد تلاش و ایستادگی مردمانی است که برای آزادی قدم برداشتند. به وقت انقلاب با یاد آنها صدای تاریخ در دل ما طنین انداز می شود.